این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عماد دین باقی به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری به 6 سال زندان محکوم شد. محمود احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواستار اداره جمعی جهان شد. و 100 نشان تجاری برتر جهان در سال 2010 معرفی شدند. ساعت 12 شب در تهران، 10:30 در اینجا پراگ، اروپای مرکزی. نیمه شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیم خضری‌دری هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. تنها چند ثانیه پس از نیمه شب چهارشنبه 31 شهریور 22 ماه سپتامبر، در ایران ساعت رسمی کشور 1 ساعت به عقب کشیده شده و خلاصه تغییراتی هم در جدول برنامه‌های ما در اینجا به وجود اومده تا همچنان بتونیم نیمه شب رو به وقت شما باهاتون همراهی کنیم. اما پیش از اینکه مجله نیمه شب رو همراه هم کلید بزنیم، اجازه بدید از همکارم آرش حسنی ها که در استودیو کنار من هست خبرهای این ساعت رو بشنویم. آرش.
درود بر تو فهیمه و بر شما شنوندگان خوب رادیو فردا. چهارشنبه ای امن و آرام رو برای شما آرزو می کنم. عماد دین باقی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، به دلیل مصاحبه با آیت الله منتظری به 6 سال زندان محکوم شد. آقای باقی پیش از این از جمله به دلیل تأسیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعالیت‌های مرتبط با این انجمن به 7 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و مدنی محکوم شده بود. وی 2 سال پیش از مرگ آیت الله منتظری گفتگوی ویدیویی با این مرجع تقلید انجام داده بود که کمی پس از مرگش از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شد. عماد دین باقی از سال 1379 تا کنون به تناوب مجموعاً 4.5 سال در زندان بوده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار جایگزین شدن اداره جمعی جهان به جای مدیریت به گفته او غیر دموکراتیک و ناعادلانه جهان شد. آقای احمدی نژاد گفت جهان نیازمند نظمی فراگیر و البته انسانی و عادلانه است تا در پرتو آن حقوق همگان تامین و امنیت و صلح پایدار برقرار شود. رئیس دولت دهم پیشنهاد داد که سازمان ملل دهه آینده را دهه مدیریت مشترک جهان نامگذاری کند. اما مؤسسه اینتربرند در تازه ترین گزارش خود 100 نشان با ارزش جهان در سال 2010 میلادی را معرفی کرد. در این ردبندی نشان کوکاکولا با ارزش بیش از 70 میلیارد دلار در صدر قرار گرفته است. نشان شرکت‌های IBM و مایکروسافت در رده دوم و سوم این فهرست قرار دارند و در فهرست 100 نشان برتر جهان بیشترین رشد ارزش متعلق به نشان تجاری شرکت گوگل بوده است. جنرال الکتریک، مکدونالد، اینتل، نوکیا، دیزنی و HP رده‌های بعدی این فهرست را در اختیار دارند. در میان شرکت‌های خودروسازی با ارزش‌ترین برند متعلق به شرکت تویوتا، خودروساز ژاپنی است که در رده 11 این فهرست ایستاده است. اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا 1 ماه دیگر به تأخیر افتاده است. به گفته محمد حسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا 1 ماه دیگر به تأخیر افتاده است. این نماینده مجلس افسوده دولت دلیل به تأخیر افتادن اجرای این قانون را واریز نشدن یارانه ها به حساب خانواده ها اعلام کرده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها ابتدا قرار بود از فروردین ماه امسال به اجرا گذاشته شود، اما پس از مدتی تاریخ اجرای آن به اول مهر ماه تغییر کرد و اکنون گفته می شود که به اول آبان ماه موکول شده است. معاون وزیر بازرگانی دولت دهم میگوید یکی از خودروسازهای بزرگ ایران به صورت گسترده برنج به کشور وارد کرده است. بابک افخهی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا از واردات بی‌رویه و بیکیفیت برخی از محصولات به ایران انتقاد کرده است. معاون وزیر بازرگانی دلیل ورود کالاها و محصولات بیکیفیت را نبود نظارت، مدیریت اشتباه واردات و همچنین ورود دستگاه‌های غیر تخصصی به بحث واردات دانست. اما خبری بشنویم از دنیای ورزش. لوتار ماتئوس سرمربی تیم ملی فوتبال بلغارستان شد. فدراسیون فوتبال بلغارستان روز سه‌شنبه اعلام کرد لوتار ماتئوس کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آلمان با سرمربیگری تیم ملی بلغارستان موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، بوریسلاو میهایلوف رئیس فدراسیون فوتبال بلغارستان گفته است ماتئوس در چند روز آینده به صورت رسمی معرفی خواهد شد. قرارداد لوتار ماتئوس با فدراسیون فوتبال بلغارستان یک ساله است، اما این قرارداد برای دو سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. لوتار ماتئوس بازیکن و کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال آلمان بود که با این تیم توانست به مقام قهرمانی جهان در سال 1990 دست یابد. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم آرش حسنیا با خبرهای نیمه شب رادیو فردا. و در ادامه مجله این نیمه شب رادیو فردا، درخواست خانواده آیت الله کاظمینی بروجردی از بان کی‌مون برای رسیدگی به وضع این روحانی زندانی در ایران.
این نامه اشاره شده که وضعیت آیت الله بروجردی توی زندان بسیار وخیمه و ایشون از بیماری‌های مختلف مثل بیماری‌های قلبی و کلیوی رنج می‌برن.
گفتگو با آخرین دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران.
کشتن مردم، سرکوب مردم کار زشتی نیست، اما یه دیپلمات در جهت منافع مردم در واقع کناری گیر میکنه، این ایشون کار این دیپلمات رو زشت و تخلف اداری محسوب.
و مرگ به خاطر نوشیدن الکل باز هم در ایران. اگر همراه ما باشید در این نیمه شب، همه اینها و البته بیش از اینها رو خواهید شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه و در دومین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. در همین حال ایرانیان مقیم امریکا و طرفداران جنبش موسوم به جنبش سبز هم تظاهراتی را سه‌شنبه شب به وقت نیویورک علیه رئیس جمهوری اسلامی ایران در برابر سازمان ملل تدارکیدند. همکار ما نادر وکیلی گزارشگر اعزامی رادیو فرداست به نیویورک و گزارشی دارد در همین زمینه که با هم میشنویم.
روز سه‌شنبه در دومین روز کنفرانس مربوط به کاهش فقر جهانی، آقای احمد نژاد ضمن اشاره به اینکه کاپیتالیسم و یا نظام سرمایه‌داری با شکست روبرو شده، از همه نهادهای تصمیم گیرنده جهانی خواست تا در نظام‌هایی که آقای احمد نژاد آن را نظام‌های غیر دموکراتیک و غیر عادلانه خواند، تجدید نظر کلی بشه.
امروز که نظام تبعیض آلود سرمایه‌داری و اندیشه سلطه‌گری با شکست مواجه شده و به پایان راه رسیده است، مشارکت عمومی برای برپایی عدالت و مناسبات سعادت آفرین یک ضرورت است.
آقای احمد نژاد همچنین پیشنهاد کرد که دهه آینده در واقع نظام نظارت جهانی نام گذاشته بشه تا همه کشورها بتونن در این نظارت بر امور جهانی شرکت داشته باشن. البته به هنگام ترجمه سخنان روز سه‌شنبه آقای احمد نژاد در سازمان ملل متحد یک سردرگمی هم ایجاد شد، به این معنا که مترجم سازمان ملل در لحظه ای اعلام کرد که ترجمه سخنان آقای احمد نژاد رو از روی متنی که از پیش آماده شده داره میخونه و نه از سخنان در حال ایراد رئیس جمهوری ایران که تا حدی مورد اعتراض آقای احمد نژاد هم قرار گرفت. اما به هر حال سخنرانی اصلی آقای احمد نژاد روز پنجشنبه است که در مجمع عمومی ایراد خواهد شد، ولی پیش از اون امشب به وقت نیویورک یعنی سه‌شنبه شب یک تظاهراتی در برابر سازمان ملل در اعتراض به آقای احمد نژاد برگزار خواهد شد و یکی از ایرانیان مقیم نیویورک که در تظاهرات روز پنجشنبه قرار شرکت بکنه در گفتگوی با من چنین گفت:
من حمید نیکاور هستم، مقیم نیویورک سیتی. برنامه پنجشنبه ما شامل رسوندن صدای مردم ایران به رؤسای دولت‌هایی هستن که نیویورک میان. وظیفه اصلی ما این هستش که نشون بدیم که آقای احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست، موازی که ایشون میگیرن موازی اکثریت مردم ایران نیست و حساب مردم ایران رو بایستی از دولت آقای احمدی نژاد کاملا جدا کنه.
تا
تمرکز تظاهرات روز پنجشنبه شما بر چه نکاتی است؟
تمرکز ما روی مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی زندانیان سیاسی است و واقعا این یه مسئله هستش که هر ایرانی رو باید خونش رو به جوش بیاره. واقعا این یک مضحک است که شما وکلا رو بیشتر در زندان‌های سیاسی ایران می‌بینید تا اون کسایی که متهم شدن، و این نشون میده که واقعا رژیم جمهوری اسلامی هیچ پاسخی نداره به این اعتراضات. تنها پاسخش چماق و کتک زدن، شکنجه، آزار و حتی وکلا رو که به قول معروف یک مسئولیت حقوقی دارن. اگر یک فرد وکیل یک متهم میشه، حتی اگر اون متهم گناهکار هست، طبق قوانین جهانی و بین‌المللی مسئول، از خانم شیرین عبادی گرفته که سعی کرد یک فیلم تهیه بکنه، از کسی که اومده بود اعتراف بکنه به جنایاتش و عذاب وجدان داشت، تا خانم ستوده که امروز در زندان هست، این وکلا بدون تقصیر به تو زندان به سر میبرن. و واقعا ما به عنوان ایرانی نمیتونیم این شرایط رو بپذیریم و قبول بکنیم و نمیتونیم یه فردی بیاد که در تلویزیون ها اعلام بکنه که در ایران حقوق بشر و آزادی به حد اکثر امکان موجود هست. اینها یه سری مسائلی هستش که به عقل من ما ایرانی ها در کجا که هستیم واقعا بایستی فعالیت ها و اعمال خودمون رو تو این مسیر بذاریم و این رو نشون بدیم که بحث بر سر مالیات و بحث بر سر حقوق بیمه‌ای و بازنشستگی نیست، بحث بر سر یه سری مسائل ابتدایی و اونم حقوق بشر هست. و این رو در ایران روز به روز، ثانیه به ثانیه دارن خط بطلان روش میکشن و این یه فرصت طلایی هست برای ما، چون توجه نیروهای بین المللی، رسانه‌های بین المللی با اومدن آقای احمدی نژاد معطوف است. ما هم باید حضور خودمون رو اونجا نشون بدیم و بگیم که این فرد نمایندگی میکنه یک رژیم سیاسی مذهبی رو که کمر به نابودی حقوق بشر گذاشته. و این حقوق بشر هم فقط مختص به ایران نیست، هر انسان آزادی خواه و معتقد به حقوق بشر باید صداشو بلند کنه روز پنجشنبه.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در ایالت ویرجینیای امریکا یک زن 41 ساله به جرم مشارکت در نقشه قتل همسر و ناپسری خود در آستانه اعدام قرار گرفته است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر در امریکا نسبت به این حکم اعتراض کردند و خواستار لغو آن شدند، ولی فرماندار ویرجینیا این تقاضا را رد کرده است. محمود احمدی نژاد و برخی از مقام‌های دولت ایران هم رسانه‌های امریکا را به سکوت در این زمینه متهم کردند. جزئیات بیشتر در این زمینه از همکارمان در امریکا نادر صدیقی.
ترزا لوئیس شهروند ایالت ویرجینیا به جرم مشارکت در طراحی قتل همسر و ناپسریش به مرگ محکوم شده و قرار است روز پنجشنبه با تزریق آمپول اعدام شود. رسانه‌های آمریکایی و از آن جمله شبکه تلویزیونی ABC و روزنامه واشنگتن پست خبر مربوط به این محکومیت را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌های حکم اعدام این زن 41 ساله را به شدت محکوم کردند. خانم لورا مای، مدیر بخش مبارزه با اعدام در سازمان عفو بین‌الملل در آمریکا، می‌گوید نه تنها حکم اعدام ترزا لوئیس، بلکه به طور کلی مجازات مرگ به عنوان یک راهکار حقوقی باید متوقف شود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، در این زمینه رسانه‌های آمریکایی را به سکوت متهم کرده و به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفته است که در ایالات متحده زنی اعدام می‌شود ولی کسی علیه آن اعتراض نمی‌کند. رابرت مکدونالد، فرماندار ایالت ویرجینیا، روز دوشنبه در نامه خطاب به جیمز روکپ، وکیل مدافع ترزا لوئیس، تقاضای وی را برای لغو حکم اعدام رد کرد و گفت که دلیل قانونی قابل پذیرشی برای بخشودن محکوم ارائه نشده است. در برخی از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا، قوانین ایالتی هنوز هم مجازات مرگ را اعمال می‌کنند. در بعضی از ایالت‌ها نیز مجازات اعدام از سال‌ها پیش لغو شده است. بر اساس قوانین آمریکا، تنها دیوان عالی ایالات متحده می تواند رأی دادگاه‌های جنایی را لغو کند و یا تغییر دهد، و تنها فرمانداران ایالت‌ها از حق تجدید نظر در حکم اعدام و یا بخشودگی محکومان برخوردارند. شبکه تلویزیونی ABC اوائل ماه جاری میلادی گزارش داده بود که به گفته سازمان‌های مدافع حقوق بشر در آمریکا، حکم اعدام ترزا لوئیز باید متوقف شود، چرا که به شهادت روانشناسان میزان هوش وی پایین است و از عقل سالمی برخوردار نیست. در صورت اجرای حکم مرگ ترزا لوئیز، تا یه حدود 100 سال اخیر این نخستین باری خواهد بود که یک زن در ویرجینیا اعدام می شود. آخرین باری که زنی محکوم در ایالت ویرجینیا اعدام شد سال 1912 میلادی بود.
همکار ما در امریکا نادر صدیقی بود با گزارشی که شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
در کویت دادگاهی در حال رسیدگی به اتهام جاسوسی علیه 7 تن برای جمهوری اسلامی ایران است. متهمان مدعی شدند که در روند بازجویی تحت شکنجه و فشار بودند و به همین دلیل به جاسوسی برای ایران اعتراف کردند. از همین رو دادگاه رسیدگی کننده روز سه‌شنبه پذیرفت که بازجویی پرونده را برای انجام تحقیق و ارائه توضیحات فرا بخواند. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در بیروت گزارش می‌دهد.
دادگاه کویتی رسیدگی کننده به پرونده 6 مرد و 1 زن که به جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در کویت متهم شده اند در جلسه سه‌شنبه خود، افسر بازجویی کننده از این متهمان که به اداره امنیت کویت وابسته است را برای انجام تحقیق و ارائه توضیحات درباره ادعای متهمان در خصوص شکنجه شدن و اعتراف تحت فشار فرا خواند. روزنامه کویتی از سیاست ماه گذشته گزارش داده بود که نیروهای امنیتی این کشور 7 نفر را که در میان آنها 1 زن نیز حضور دارد به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی دستگیر کرده اند. این 7 نفر 2 تن ایرانی، 2 تن دیگر کویتی، 1 سوری، 1 بحرینی و 2 نفر آنها بدون تابعیت خاصی هستند. پس از آن روزنامه کویتی الجریده با اعلام اینکه دادستان عمومی کویت رسما 7 نفر دستگیر شده را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی به منظور ضربه زدن به منافع ملی کویت متهم کرده است، با درج گزارشی مفصل از روند تحقیقها، بازجویی‌ها و اعترافات متهمان به نقل از منابع مطلع، مدعی شد 2 تن از این متهمان اعتراف کرده اند که با سفیر جمهوری اسلامی در کویت در ارتباط بودند و درباره اوضاع داخلی این کشور به او گزارش می دادند. پس از آن روزنامه اماراتی خلیج در گزارشی مدعی شد که شبکه جاسوسی دستگیر شده در کویت جزئی از شبکه های جاسوسی ایرانی است که در تمام کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس فعالیت دارند. روزنامه از سیاسه کویت پس از آن در گزارشی گفت که این شبکه برای سپاه پاسداران ایران جاسوسی می کرده و 3 تن از اعضای آن در حزب الله لبنان عضویت دارند. این روزنامه افزود که شماری از این متهمان اعتراف کرده اند که از پایگاه های نظامی کویت برای سپاه پاسداران فیلم و عکس تهیه می کرده اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وکلای مدافع این متهمان در جلسه سه‌شنبه دادگاه مدعی شدند که تمام اعترافهای متهمان به زور شکنجه و فشار از آنها گرفته شده است. همچنین عادل صقر قاضی دادگاه میگوید که وکلای مدافع 7 متهم خواستار احضار نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزیر کشور در امور هیئت وزیران کویت و همچنین سفیر جمهوری اسلامی در کویت به دادگاه برای شهادت دادن در خصوص این پرونده و اتهامات منتسب به 7 متهم شده اند. جلسه بعدی این دادگاه 12 اکتبر آینده برگزار خواهد شد. تهران جاسوسی این 7 نفر برای جمهوری اسلامی را رد می کند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بسیار خوب، بازگردیم به ایران. خانواده آیت الله حسین کاظمی بروجردی از روحانیون منتقد حکومت جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار مطرح کردن موضوع نقض حقوق بشر در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل شدند. آقای بروجردی که از جمله به دلیل محاربه و تبلیغ علیه نظام به 10 سال زندان محکوم شده، حدود 5 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. همکارم محمد رضا کاظمی درباره نامه خانواده این روحانی منتقد به دبیر کل سازمان ملل متحد با یکی از بستگانش گفتگوی کرده و نخست از او خواسته تا درباره محتوای نامه کمی بیشتر توضیح دهد.
خانواده آیت الله بروجردی به آقای بان کی مون نامه نوشتن و در واقع یه جور حالتی شکوایی داره این نامه، و و به ایشون گفتن که آقای بروجردی بارها به شما نامه نوشته از زمانی که در زندان بوده، ولی متاسفانه هیچ کدوم از نامهای ایشون توسط شما پاسخ داده نشده و برعکس مسئولین زندان هم بعد از اینکه متوجه شدن که این نامه ها به شما نوشته شده، ایشون رو بارها مورد ضرب و شتم قرار دادن. توی این نامه اشاره شده که وضعیت آیت الله بروجردی توی زندان بسیار وخیمه و ایشون از بیماری های مختلفی مثل بیماری های قلبی و کلیوی رنج میبرن و بیناییشون در حال از بین رفتنه و 80% از شبکیه چشم ایشون پاره شده. بعد توی این نامه خانواده آقای بروجردی خواستن که آقای بانکیمون توی اجلاس امسال موضوع نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت بد زندانیان سیاسی رو مورد توجه خودش قرار بده و خواست ما از آقای بانکیمون این هستش که یه نماینده ای رو از توی سازمان ملل بفرستن تا با آقای بروجردی در زندان ملاقات کنه و ببینه که ایشون در چه شرایطی به دلیل ابراز عقیده‌اش که گفته باید دین از سیاست جدا بشه الان به سر میبره، به خاطر مثلا نامه‌هایی که ایشون می‌نویسن یا اعتراضایی که به وضعیت بعدی که الان تو زندان هستن می‌کنن، همیشه ایشون رو مورد اذیت و آزار قرار میدن. همین هفته شنبه با ملاقات خانوادهشون رنج شدن ایشون، این گونه آزارا رو بهش رو، یعنی حتی الان هم که حکم گرفتن و مثلا به عنوان یه محکوم باید از حداقل امکاناتی که زندانی بهره مند باشن اونم از ایشون دریغ میشه.
منظورتون از بدرفتاری دقیقا چیه؟
خب ببینید، ایشون وقتی اعتراض میکنن میگن مثلا چند حدود یک ماه و خورده ای پیش تو قضای زندان مثلا مارمولک دیده شد، اعتراض میکنن میگیرن میزنن، حمله میکنن میگیرن میزننشون، یا از ممنوع ملاقاتشون میکنن، یا یعنی که تلفوناشون رو قطع میکنن. شرایط زندان اصلا خیلی نامناسبه، حتی برای حموم رفتنشون دچار مشکل هستن، یعنی ابتدای این چیزایی که یه انسان باید داشته باشه اونجا اصلا از اونها دریغ میشه، یا غذاهایی که به زندانیا داده میشه فارفده، تاریخ مصرف گذشته است.
گفتگوی همکارم محمد رضا کاظمی بود با یکی از بستگان آیت الله کاظمینی بروجردی. اما فرزاد فرهنگیان، رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلژیک، که به گفته خودش تا چند ماه آینده به رایزن اول ارتقا پیدا می کرد، پس از استعفا از مقام سیاسی خود، اقدامی که 13 ماه سپتامبر انجام داد، تا به حال کمتر سخن گفته. او درست یک روز پس از استعفا از سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل در شهر اسلو و با همکاری محمد رضا حیدری، دیگر همکار مصطفی خود، در یک نشست خبری با رسانه‌های جهانی حاضر شد و پس از آن سکوت کرد. ساعتی پیش با فرزاد فرهنگیان که اکنون پناهنده سیاسی کشور نروژ به شمار می رود گفتگو کردم. آقای فرهنگیان در این گفتگو اقدام خود و همکارانش را همسو با جنبش سبز مردم ایران دانسته و به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم پاسخ داده است. با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتما انگیزه سیاسی داشته. من خطاب به آقای مهمانپرست که احساس میکنم خیلی هم شبیه سعید الصحاف صحبتشون میکنه و البته یه اختلاف عمده داره، اینم اینه که آقای سعید الصحاف به کاری که میکرد اعتقاد داره، ایشون اعتقاد هم نداره با شناختی که ما از ایشون داریم، ولی به هر تقدیر ایشون بدون انگیزه سیاسی داشته. اگر کسی انگیزه سیاسی نداشته باشه مطمئنا نمیاد توی در واقع رسانه ها مطرح بشه. کشتن مردم، سرکوب مردم کار زشتی نیست، اما یه دیپلمات در جهت منافع مردم در واقع ناگیر میکنه، این ایشون کار این دیپلمات رو زشت و تخلف اداری محسوب میکنه.
آقای فرهنگیان، نکته دیگه که از اول درباره شما مطرح میکردند مسئله مدت قرارداد شما بود. امروز هم آقای مهمانپرست مدعی شدند که 30 شهریور ماه ماموریت 3 ساله شما به پایان میرسیده و مطرح کردند که چطور بعد از دریافت 15 ماه حق ماموریت شما تصمیم گرفتین به استعفا. واقعا قضیه قرارداد شما به چه شکل هست آقای فرهنگیان؟
آقای مهمانپرست در واقع عوام فریبی میکنن. ما که دو وزارت خارجه هستن میدونن ما قراردادی کار نمی کنیم. تا زمانی که در واقع نیروها در ماموریت هستن دیپلمات ایران محسوب میشن در خارج از کشور و قراردادی در میون نیست. ماموریت منم به اتفاق 3 نفر دیگه از دوستانم که همراه هم اومده بودیم سال آینده تموم میشده. بحث 15 ماه هم شنیدم، من نمیدونم 15 ماه منظورشون لابد از دوران سرکوب مردم رو حساب کردن دیگه. خرداد 88 رو ایشون مبنای در واقع محاسبهش گرفته. در تقدیر من این کارو اگر پارسال هم انجام میدادم باز همون داستان آقای حیدری رو ایشون تا طرح میکرد. امروز هم انجام شده همین داستانه. ممکنه دوستان دیگه هم دو سه ماه آینده به جبهه مردم ملحق بشن، باز همین داستان ایشون در واقع طرح خواهد کرد.
آقای فرهنگیان، خودتونم اشاره کردید به حدود 15 ماهی که گذشته از مسائل پس از انتخابات و صحبت میکنید از اینکه همراستا هستید با معترضان به مسئله انتخابات. پرسشی که ممکنه افکار عمومی از شما داشته باشه این هست که چرا بعد از 15 ماه این تصمیم رو گرفتید؟
بنده 16 سالم بوده وارد این سیستم شدم. از 16 سالگی در واقع نوجوانی و جوانی و میانسالیمون رو گذاشتیم برای این سیستم و فکر میکردیم در خدمت منافع ایران هست. در تقدیر کسی که 30 سال از زندگیش رو در یک ریتم خاصی گذرونده، با یه افکار خاصی شکل گرفته، کار آسونی نیست. اگر من این کارو پارسالم میکردم همین داستان رو امسال آقای مهمانپرست عنوان میکردم. بنابراین فکر نمیکنم شما این موجی که تهران ایجاد میکنه رو این موج شما سوار نشید. من از حدود همون خرداد سال گذشته در فکر بودم که چگونه باید کاری کرد برای مردم، چون احساس میکردم داریم منافع ملت رو تخریب میکنیم.
آقای فرهنگیان، جو موجود در بین کارمندان سفارتخونه ها در خارج از کشور از نظر شما در حال حاضر چگونه است بعد از همه این اتفاقات؟
تقریبا تمامی همکاران ما رده‌های سیاسی همه به یک نوع میاندیشند. همشون فکرشون همین هست، مردم و انقلاب و در واقع منافع ایران به یغما داره میره.
آقای احمدی نژاد هم اخیراً یک گفتگوی داشتن با روزنامه ایران، گفتن که ساختار وزارت امور خارجه باید تغییر کنه و ظاهراً یه اختلاف نظرهایی هم هست بین آقای متکی و آقای احمدی نژاد. شما در این باره چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که در داخل بدنه وزارت امور خارجه با دولت رابطش چگونه است؟
بدنه وزارت خارجه یعنی همین بدنه کارشناسی که خدمتتون عرض کردم. کارشناسان وزارت خارجه همگی متفق القولند که منافع کشور چیز دیگه است. اما من فکر نمیکنم تغییر به بدنه بتونه در کوتاه مدت جوابگوی این قضیه باشه. باز افرادی که وارد این سیستم میشن به تدریج خودشون به حقایق پی خواهند برد. فردی که اعزام میشه به ماموریت‌های خارج از کشور دید فراتر از دیگران پیدا خواهد کرد.
آقای فرهنگیان، شما یه مقدارم متفاوت با بقیه دیپلمات‌ها و همکارانتون استفاده دید و آمدید کشور نروژ و کنفرانس مطبوعاتی گذاشتید. برای چی این تصمیم رو گرفتید؟
یه مقداری در واقع ملاحظات امنیتی در میون بوده، یه مقدار زیادش هم به خاطر وجود آقای حیدری در اسلو.
شما از قبل با آقای حیدری در تماس بودید و هماهنگ بودید برای اینکه کی اقدام بکنید به استعفا؟
بله.
آقای فرهنگی، نکته دیگه هم که یک نماینده مجلس مطرح کرده این هست که گفتن آقایونی که استعفا دادن مشکل روانی دارن و مسئله روحی دارن.
متاسفانه یه ملتی رو الان دچار مشکل روانی کردن. علتش هم این هست که خود آقایونی که رئیس امور هستن مشکلات روحی روانی فراوانی دارند و اکثرا دچار مانیاک هستن. قطعا مردم هم گرفتارن. حالا ما هم به هر حال سلولی از سلول‌های مردم ایران، ما هم گرفتار مشکلات روحی روانی هستیم، قبول. ولی من فکر می‌کنم مشکلات روحی روانی که خودشون دارن به مراتب بیشتر هست.
فرزاد فرهنگیان بود، دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر در نروژ است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
توجه، علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است.
یک جنگ، صدها هزار قربانی، 30 سال بعد.
بوی آتیش و سوختنی ها و
سر و انگشت و دست و اینا جدا دنسی که دیگه شده سوار ماشین میکردن.
رشته برنامه های ویژه رادیو فردا درباره جنگ
هر شب ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران، تکرار برنامه 9 صبح و 4 بعد از ظهر روز بعد. به دلیل ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی و عدم نظارت دقیق بر استاندارد بودن تهیه این نوشیدنی ها یا استاندارد بودن خود این نوشیدنی ها، سالانه 10 نفر در ایران بر اثر مصرف مشروباتی که مشخص نیست از کجا به دست می آورند جان خود را از دست می دهند. خبرگزاری ایرنا هم روز سه‌شنبه از مرگ 4 نفر در خرم‌آباد بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد خبر داده. جزئیات بیشتر را می شنویم از همکارم هانا کاویانی.
خبری که تازگی ندارد. مصرف مشروبات الکلی این بار در خرم‌آباد جان 4 نفر را گرفته است و 6 تن دیگر را راهی بیمارستان کرده. اگرچه آنطور که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش می‌دهد، احتمال می‌رود که تعداد بیشتری از مصرف کنندگان الکل در خرم‌آباد که از منبعی یکسان نوشیدند هم مسموم شدند که تاکنون به بیمارستان مراجعه نکردند. ایرنا در گزارش خود به نقل از یک منبع موثق در بخش اورژانس بیمارستان عشایر خرم‌آباد میگوید عرضه مشروب دستساز در 2 روز گذشته تا کنون منجر به مسمومیت شدید 10 نفر در خرم‌آباد شده است. از 3 دهه پیش که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی نوشیدن الکل ممنوع اعلام شد، هر سال گزارش‌های متعددی از فوت افراد و همچنین صدمات جسمی از جمله نابینایی منتشر می‌شود. سال گذشته بر اثر مصرف مشروب مسموم دست کم 8 نفر در مشهد جان باختند. باختگانی که 16 تا 23 ساله بودند. در آن زمان دادستان مشهد گفته بود تعداد کسانی که روانه بیمارستان شدند از این نیز بیشتر بوده و بقیه افراد با اقدامات پزشکی از مرگ نجات یافتند، اما دچار کاهش بینایی و عوارض دیگر ناشی از مصرف مشروبات الکلی شدند. پیشتر نیز در سال 88 مصرف مشروبات الکلی دستساز به مرگ 10 نفر در رشت انجامید و در سال 87 نیز در بندرعباس 92 نفر مسموم شدند و 12 نفر فوت کردند. بخشی از مشروبات از کشورهای همسایه به طور قاچاق به ایران وارد می شود و برخی ایرانی ها نیز از الکل سفید که در داروخانه ها توزیع می شود به عنوان مشروب الکلی استفاده می کنند. برخی دیگر نیز با خرید الکل های دستساز خطر بیشتری را به جان می خرند. مشروبات دستساز غیر استاندارد بیشتر به دلیل داشتن ماده سمی متانول سبب مرگ یا مسمومیت شدید مصرف کنندگان می شود. اگرچه در ایران آمار دقیقی از تعداد مصرف کنندگان الکل موجود نیست، در سال 87 اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود تعداد معتادان به الکل در ایران 200,000 نفر است.
رادیو فردا گوش میکنید. شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید در گام اول مجله این نیمه شب و حالا در ساعت 12:31 به وقت تهران وارد بخش دوم این مجله این نیمه شب رادیو فردا شدیم. همکارم آرش حسنی هم همین الان به استودیوی خبر برگشت با خبرهای این ساعت. آرش
درود بر تو فهیمه. در تقویم سال آینده جمهوری اسلامی روزهایی با عنوان روز مبارزه با استعمار انگلستان، روز غزه و روز میثاق امت با ولایت درج خواهد شد. بر اساس تصمیم شورای فرهنگ عمومی جمهوری اسلامی در تقویم سال آینده ایران روزهای حذف و روزهای جدیدی اضافه می شود. دبیر این شورا در تشریح مناسبت برخی از این روزها به خبرگزاری ایلنا گفته است که 9 دی ماه روز میثاق امت با ولایت تعیین شده، چون در آن روز مردم در برابر جریان نفاق پس از انتخابات ریاست جمهوری ایستادند. 12 شهریور 1294 روز کشته شدن رئیس علی دلواری است و به خاطر رویکرد کنونی بریتانیا به جمهوری اسلامی روز مبارزه با استعمار انگلستان نام خواهد گرفت. 29 دی ماه روز حمله اسرائیل به نوار غزه هم روز غزه نامگذاری خواهد شد. بر پایه همین تصمیم روزهایی چون هوای پاک، گفتگوی تمدن‌ها، اسکان معلولان و سالمندان، همه پرسی جمهوری اسلامی و 20 فروردین روز قطع مناسبات سیاسی ایران و آمریکا از تقویم حذف می‌شوند. علی اکبر حیدری فرد یکی از سه قاضی که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی او لغو شده در نامه‌ای به خبرگزاری مهر گفته است که در این پرونده اتهام آمریت به هیچ یک از قضات مربوطه وارد نشده است. او افزوده که لغو مسئولیت قضایی آنها برای فراهم کردن زمینه رسیدگی به شکایاتی بوده که علیه آنها مطرح شده است، اما این به معنای تفهیم اتهام آمریت به این سه قاضی نیست. دادیار سابق دادستانی تهران همچنین گفته است که دادسرای کارکنان دولت هم برای آنها قرار منع پیگرد قانونی صادر کرده است. علی اکبر حیدری فر افسوده که سازمان قضایی نیروهای مسلح هم در احکامی که در محکومیت 11 تن از مجرمان این پرونده صادر کرده، آنها را به اقدام خودسرانه متهم کرده است. علی اکبر حیدری فر، حسن حداد و سعید مرتضوی سه قاضی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک مسئولیت قضایی آنها لغو شده است. فهیمه.
سپاسگزارم آرش. آرش حسن نیا بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ساعت 12:33 به وقت شما در تهران دعوت میکنم که اگر شما هم مجله هفتگی صدای شما رو از دست دادید، حالا با ما همراه باشید تا بازپخش این مجله رو بشنوید، حاصل کار همکارم جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا، سعید از شیراز و سعید از اصفهان. امروز دو سعید در بحث آزاد ما شرکت کردند که من ناچار خواهم بود با سعید یک و سعید دو این بحث رو پیش ببریم. در بحث آزاد برنامه امروز به دو موضوع خواهیم پرداخت. نخست در باره سفر آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به شهر نیویورک برای شرکت در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این ششمین باره که آقای احمدی نژاد از زمانی که به مقام ریاست جمهوری در ایران رسید در مرداد ماه سال 1384 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا میکنن و در این مجمع شرکت میکنن و سخنرانی هایی رو ایراد کردن قبلا و این بار نیز ایراد خواهند کرد. آقای احمدی نژاد شرکتشون امسال در 65مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آیا با سفرهای پیشین ایشون و شرکت ایشون در این نشست تفاوتی داره یا تفاوتی نداره؟ نخست با سعید از شیراز شروع بکنیم.
خب ببینید، من فکر میکنم بیشتر این سفر هم تفاوتش جزئی ظاهری با سفرهای دیگه داشته باشه، ولی خب در کل این سفر دیگر رؤسای جمهور و مسئولان دیگر کشور هاست. ولی خب اون چیزی که مهم هست این هست که آقای احمدی نژاد تونستن در بطن مردم امریکا یک جایی باز کنن برای مردم امریکا، خیلی از حقایق رو روشن کنن. مسلمان برنامه‌های زیادی دارن، یکیشان دیدار با ایران هست که خب همیشه بوده، یکیش اجلاس هزاره هست و دیگریش هم شرکت در اجلاس سران سازمان ملل هست. کلا حضور آقای احمدی نژاد در امریکا خیلی کمک میکنه به روشن شدن مردم امریکا نسبت به حقایق که میبینیم توی رسانه ها و خلاصه اینها تاثیر گذاشته و خیلی از حقایق روشن شده. من فکر میکنم این بارزترین قسمت قضیه است.
سپاسگزارم نظر سعید رو از شیراز شنیدی و شما سعید در اصفهان.
بله، آقای احمدی نژاد سفر این دورشون خیلی فرق می‌کنه با سفر قبلیشون. توی سفر قبلی زمین چینی نداشتن برای سفر، یعنی توی این سفر مثلا آزادی فراشوت بود و خواست یه وجه خوبی از خودش نشون بده توی آمریکا، ولی اینم با شکست مواجه میشه. من مطمئنم تو خود ایرانم دیدگاه مردم نسبت به سفر خیلی فرق میکنه. من خانواده بودم، یعنی توی خانواده بودم که 90% به خودش رای دادیم، ولی الان متاسفانه به جای رسیدیم که از این آقا سرد شدیم، یعنی شاید بگم 80% این 10% اونم زده شده، ولی در اون حد نه که دوری کنه، ولی واقعا از این آقا زده شدیم. چون سیاستش درست تو ایران تو خارج از کشور درست پیاده نکرده. نمیدونم حالا توی دوره میخواد چه هدفی رو مثلا اونجا برای خودش تحریف کنه که خودش میگه من میخوام اصلاح کنم، برای اصلاح میام سازمان ملل، در صورتی که خودش اصلا سازمان ملل رو قبول ندارن. اون وقت میرن برای نشست و اونم 6 دوره. نمیدونم حالا چه اهدافی دارن. نه نظر من بود.
به نظر شما آقای سعید در اصفهان چه حقایقی هست که آقای احمدی نژاد میتونن در آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اونجا به اطلاع مردم آمریکا برسونند و در آمریکا بیان خواهند کرد. بفرمایید آقای سعید در اصفهان، بعد پاسخ آقای سعید در شیراز رو هم خواهیم شنید.
آقا ساده نیستیم که مردم ایران توجیه نشدن، ایشون برن آمریکا توجیه کنن مردم آمریکا رو. مگه ما نمیدونم از پشت کوه اومدیم نمیشناسیم؟ یا مثلا حالا ایشون فکر کردن با کی طرفن که بیان برن اونجا مثلا یه حقایقی روشن کنن، در صورتی که توی ایران خیلی از چیزا پنهانی داره انجام میشه، خیلی از مسائل پنهانی انجام میشه. مردم توی ایران خودشون میترسن، حرف نمیزنن به خاطر این نیست که مثلا دوست دارن، به خاطر ترسشونه. اگه ترسشون نبود خیلی ها دلشو داشتن بیان تو صحنه و حرفاشونو بزنن. و الان خود آقای احمدی نژاد میدون بهش داده شده، دولت قبلی مگه نبود؟ میدون نداشتن، جلوشون گرفته میشد، فقط حرفاشون بسته میشد. ولی آقا چون زبونشون بازه هر جایی میتونن حرف بزنن، بین مردم میتونن مردم عادی ایرانو توجیه کنن. نه آقا نتونستن، اینم نظر من بود.
سپاسگزارم. نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم و اما سعید در شیراز.
در مورد صحبتی که آقای سعید در اصفهان فرمودن، این که فرمودن آقای احمدی نژاد وجهه درستی ندارن و وجهه‌ای که میخوان میرن امریکا وجهشون رو درست کنن، ببینید این یه حرفه. خب آدم وقتی حرف میزنه باید تحلیل هم بکنه. این یک. دو، من این که چهره ایران، ببینید در همه جای دنیا گرایش به سمت ایران زیادتر شده. اگر بگید نه واقعا مشخصه که اخبار جهان رو دنبال نمی‌کنید، این یه نکته. این که فرمودن که آقای احمدی نژاد نمی‌دونن چیز دستشون و زبونشون دارن چیزی گفتن، ببینید خب هر رئیس جمهوری تریبون دستشه. ببینید که من گفتم حقایق رو اعلام می‌کنن، از تریبون سازمان ملل منظورم بود. تریبون سازمان ملل فرق میکنه، یه تریبون بین‌المللی هست با یه تریبون ملی فرق میکنه. این هم یه مطلب. مطلب دوم این که ایشون فرمودن میترسن، من میخواستم از آقای سعید در اصفهان بپرسم اگر شما میترسید چه تماس گرفتین با رادیو فردا؟ چی شما رو نترسونده که تماس گرفتین با رادیو فردا؟ آیا آزادی نیست؟ این که گفتن حقایق، منظورم حقایق مثل 11 سپتامبر بود، حقایق مثل نبود آزادی در امریکا، حقایق مثل اینکه 40 میلیون نفر از مردم امریکا تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستن. دائما میگن آقا آزادی، آزادی ما اینجور پیشن. جان ببین 80 خورده درصد از رسانه‌های گروهی جهان دست امپراتوری رسانه است. خب جای خوبشون نشون ما میدن، جای بدشون نشون ما نمیدن. همین انگلستان شما در نظر بگیرید، آقا شمالشون نشون میده، جنوبشون نشون نمیده. چرا متوجه نیستید؟ چون رسانه‌ها بیشتر از اون هست. ببین تو همین کشور مشکل وجود داره. مگه میشه تو کشور مشکل وجود؟ همین امریکا است. آقای مردم ایران هم هستن که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نباشن. آقای احمدی نژاد از زمانی که رئیس جمهور شد تحت هر موضوعی مردم رو وارد تحت پوشش بیمه، حتی بابا خانمی که داره خالی میفروشه گفته بیا بیمه رسافی خالی باشه. ببین یعنی تو این حد، این آزادیه. این که شما میفهمین میترسین، از چی میترسی؟ شما همین الان بس در خیابون بس هزار تا نمیدونم بعد بیرا به تمام مسئولان مملکتی ببین کی میاد یخت میگیره. زمان رژیم پهلوی من سنم اون زمان قد نمیده، ولی شنیدم از آدمایی هم شنیدم که خب مورد احترام اصلا برام، شما اسم اعلیحضرت یکم زیاد میآوردی کار تموم بود. الان میگم امتحان کن آقای سعید نرسمان، خدا وکیلی برو امتحان کن همین الان، برو لب خیابون بس هر چی بعد بیرا از هر کی درخواست بگو ببین کی میاد بگه آقا سعید تو چی گفتی، چرا اینجوری گفتی. تحلیل کنید. اگر میخواید صحبتی رو بگید، بگید مثلا فلانی شکست میخوره، تحلیل چیه؟
آقای سعید در شیراز سپاسگزارم که نظرتون رو بیان کردید. و در اینجا من یک سوالی رو با شما در میون میگذارم. مصاحبه ای که با خبرگزاری اسوسییتد پرس آقای احمدی نژاد انجام داد، آقای احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره مخالفان دولت و رقبای سیاسی خودشون گفت رقبای انتخاباتی من کاملا آزاد هستند و مانند بقیه مردم ایران مشغول زندگی و فعالیت هستند، با آزادی نظرات و دیدگاه‌های خودشون رو ابراز می‌کنند. آقای احمدی نژاد در این مصاحبه تأکید کرد، آقای سعید باز این عیناً من نقل قول میکنم از صحبت‌های آقای احمدی نژاد، محدودیتی برای فعالیت‌های قانونی در ایران وجود نداره و مانند بقیه مردم ایران مخالفان میتونن که نقش‌آفرینی داشته باشن. البته باید توجه داشت، آقای احمدی نژاد این رو میگن، که همه در ایران در چارچوب قانون میتونن که به نقش‌آفرینی بپردازند. ولی خب گزارش هایی رسید که خودتون آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان حتما شنیدید که شامگاه چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی به دفتر آقای میرحسین موسوی که یکی از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد بود و یکی از رهبران مخالفان دولت هم هست، اونجا رفتن و پس از تفتیش و بازرسی این دفتر برخی از وسایل موجود در دفتر آقای موسوی رو با خودشون بردن. دو هفته پیش هم نیروهای لباس شخصی طی 5 شبانه روز با تجمع در مقابل منزل آقای مهدی کروبی یکی دیگه از رقبای انتخاباتی آقای احمدی نژاد با تخریب پنجره‌ها به سوی منزل آقای کروبی حتی تیراندازی کردند و تجمع این نیروها میدونید که با برخوردی از سوی
نیروهای انتظامی روبرو نشد. آقای سعید در شیراز، این سخنان آقای احمدی نژاد رو با این دو رویداد شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید بفرمید.
یه عدد افرادی که کاملا آزادن، وابسته به هیچ حزب و گروه و سازمان نهادی نیستن، آمده بودن همونجوری که شما فرمودین، رفته بودن اونجا. اینکه شلیک کردن، این شلیک کردن شما از کجا آوردین؟ من واقعا نمیدونم، چون من خودم اخبار کامل دارم دنبال میکنم کدوم شلیک کردن. شیشه ها رو شکونن کاملا با اصلا خیلی آزاد عسکرم تو ایران آزادیه، اگه آزادی نبود این کارو نمیکردن. هیچ افرادی که عضو هیچ حزب و گروهی نیستن، صرفا به خاطر بعضی ادعاهای آقای میشری فصل خطاب قانون باشه. درسته، هر کشور بر اساس قانونی که خودش داره کشورش اداره میکنه، کشور ما یه سری قانون داره. حالا هر کی میخواد باشه، آقای موسوی باشه، آقای کرمی باشه، هر کی میخواد باشه، اصلا خود آقای احمدی نژاد باشه، خلاف قانون پابودیش باید باش برخورد بشه. ای کاش این افرادی بودن که مخلصانه خبر به شما نمیرسوندن. ای کاش اینجور بود.
آقای سعید، من در اینجا ناچار هستم یه یادآوری رو به شما بکنم که رادیو فردا یک رسانه بین المللی خبریه. خبرهاشو از منابعی دریافت میکنه که اکثر رسانه های بین المللی و حتی رسانه های داخل ایران هم این خبرها رو از همین منابع دریافت میکنن. بر اساس گفته مقام های خود جمهوری اسلامی ایران، افرادی که مقابل منزل آقای کروبی دست به تظاهرات زدن شناسایی شدن، ولی تاکنون خبری از بازداشت اینها منتشر نشده و به دست ما نرسیده. اگر شما خبری در این زمینه دارید، امیدوارم بعد از اینکه سعید در اصفهان نظرش رو بیان کرد، شما با ما این خبرها رو در میون بگذارید. سعید در اصفهان بفرمایید.
بله، ما گفتن آزادی تو ایران، آزادی بیان زیاده. چه آزادی بیانی که من خانمم موقع انتخابات گذاشته بودم توی پارک دروازه شیراز، پارک سیستفون، شاید نیم ساعت نشد که برگشتم برم دنبالش، توی همون درگیری ها نزدیک بود خانمم رو کتک بزنن. این درگیری ها شدت پیدا کرده بود از دو طرف. من موتوری هایی میزیدم سر چهارراه وای میسادن، یعنی ازدحام انقدر زیادی با باتوم و سلاح سرد یا وایساده بودن یه موتور چرخ میزدن توی شهر. اینه به چشم خودم دیدم که درگیری میشدن، سر از مادر جدا میکردن، نمیدونم زن و از شوهر جدا میکردن، این کارا رو میکردن، میزدن، با چشم خودم دیدم. این آقا میگن آزادی بیان، اینا مگه دگراندیشی که رهبر گفته اینو نداشتن؟ مگه نگفتن دگراندیشی آزاده؟ بعد همونو سرکوب کردن، حرفای خودشونو ضد نقیض میگن. آقای احمدی نژاد برمیگردن مثلا اینقدر دروغ گفتن که ما پیش کدومشو باور نمیکنیم حرفاشونو. شاید بعضیا رو مثلا حرفا رو بگن، بیان تو رسانه ها صحبت کنن، بگن تو ایران آزادی هست، این بحثا هست، ولی من اینو تو قلب خودم باور ندارم، نه تو قلب خودم، تو دوستا و همکارایم که هستم میبینم که خیلی فاصله گرفتن. ممنون از برنامه‌تون.
خب برسیم به شما آقای سعید در شیراز.
ببینید در مورد صحبت شما که فرمودید لباس شخصی و اینا رو شناسایی کردن، خب چه کی اینا رو شناسایی کرده؟ کدوم نهاد، کدوم سازمان؟ این که الان دیگه کام اینترنت پیشرفت کرده، منم میتونم بیام یه خبری بذارم توی چیزم. آیا این صحت داره؟ شما باید باور کنید. اینم که میفرمایید خبرگزاری ها، خب بگید کدوم خبرگزاری؟ آیا خبرگزاری بوده که واقعا نشون داده به مردم حقیقت رو فقط میگه، یا این خبرگزاری به قول خودمون زردن؟ من میگم دیگه اینکه فهم من زده خورد اینا بوده. ببینید دروازه شیراز کجا گفتن؟ باعث سیاست پلان نمیدونم کجا گفتن خدمت خانومشون. ببینید اینکه فرمودن نمیدونم مادر هست بچه، من اول تبریک میگم، ایشون خیلی قشنگ میتونن جواب درست کنن، از صحبت کردن شما مشخصه مادر از بچه جدا میکنن، زن اشوا. ببینید من نمیدونم چرا اینجور کرد، واقعا داریم به ایران خیانت میکنیم. کاری اصلا به نظامش بیان نداشته باشیم، کاری نه به اسلامش داشته باشیم، خب نه به چیزی دیگه، نه به شهرش داشته باشیم. خدا وکیلی ما باید به کشور خودمون خیانت کنیم؟ این حرفا رو بزنیم؟ این که شما میفهمید آزادی، ببینید آزادی چی، تو شما آزادی چی رو بیان کنید؟ من یه بار تو همین رادیو فردا با یه خانم از پرستار رو فکر میکنم از دبی زمان، یه هفته قبل از انتخابات سال 88 صحبت میکردم، ایشون طرفدار آقای موسوی، البته ایشون هم طرفدار آقای موسوی نبود، حالا میخواست آقای احمدی نژاد بکوبه، میگفت که آزادی از نظر من یعنی اینکه آقا من دوست ندارم چادر سر کنم، من دوست ندارم روسری سر کنم. ببین آزادی رو تو چه معنی کنی؟ حالا من یه چیزی هم بگم، من فکر میکنم بیشتر آقای سعید از اصفهان قصد جدی گرفتن دارن، نه مذاکره کردن. البته نمیخوام تو این کنم، نه ایشون بالاخره همین که ایرانی هستن، من فهمیدن من اصلا احترامشون برای من واجب عینی. ولی خب ببینید حقایق رو بگیم، حالا از یه چیزایی که ما میبینیم ولی برداشت بد میکنیم، شاید من یه چیز دیدم ولی برداشت بد باشه، اون چیزی نباشه. این حال مثلا نمونه شم لباس شخصی، خب آخه لباس شخصی کی این کلمه رو درست کرده؟ مگه میشه یه عده بیان بریزن داخل خونه مثلا، حالا یه آدمی مثل آقای موسوی چه میدونم ستاد انتخاباتی چی، مگه میشه یه عده بدون هیچ نامی نشونی بریزن داخل یه خونه، نمیدونم کامپیوترشو ببرن، فلان اطلاعاتشو ببرن، هیچ کس هیچی نگه؟ کجا که جنگ اینجوری اتفاق میفته؟ ایران با ایران مقایسه کنه، ایران با آمریکا و فرانسه اینا مقایسه نکنه. این کشورم که ادعای حقوق بشر میکنه، همین فرانسه، این که شما فهمید مادر از بچه جدا میکنه برای فرانسوی ها بیشتر از نظر من صرف میکنه، این که شما فهمید کتک میزنن باتوم اینا بیشتر برای آمریکایی ها صرف میکنه، که ندیدین این پلیس آمریکایی چجوری میافتن به جون سیاپوست آمریکایی؟ مگه این آدم نیستن؟ حالا رنگشون سیاه باشه، با تو اینا برای آمریکا و فرانسه صرف میکنه، که امپراتور رسانه‌ای دستشون هر جور دلشون خواست تو مغز امثال ما میکنه. البته موقعیت آگاه باشه.
خب سپاسگزارم. نظر سعید رو در شیراز میشنیدیم. آقای سعید در شیراز و آقای سعید در اصفهان. اگر اجازه میدید بپردازیم به رویداد دیگری که اون هم در هفته گذشته اتفاق افتاد و اون پرده برداری از منشور کوروش که به ایران برده شده و به نمایش در آمده و در این مراسم پرده برداری هم آقای احمدی نژاد شرکت داشتن. این مسئله رو چگونه خود شما آقای سعید در شیراز ارزیابی میکنین و بعد از سعید در اصفهان نظرشون رو خواهیم پرسید.
ببینید منشور کوروش من فکر میکنم دیگه اغلب مردم جهان باهاش آشنایی داشته باشن. اونایی هم که آشنایی ندارن به برکت آقای احمدی نژاد ان شاء الله آشنایی پیدا میکنن با این منشور که میخوان ان شاء الله صحبت کنن در مورد منشور. خب این دیگه این منشور سر تاش مشخصه دیگه. سر تاش نشون میده که از 2000 خورده سال پیش ایرانیان حقوق بشری که الان غربی ها دم از اون میزن آقا ما طرفدار حقوق بشر اینا ما 2500 سال پیش یه فردی تو کشوری مثل ایران تربیت شده که چیه میاد 2500 سال پیش وقتی رفته یه کشوری رو تصرف کرده توی جنگ کشوری رو تصرف کرده میگه آقا حق ندارید مثلا شما بخواید مردا و زنا رو ببرید به عنوان کلفت یا برده بفروشید. این حقوق بشر ما ایرانی هاست توی 2500 سال پیش. حالا کشوری که 500 سال هم خدمت نداره میاد برای ما ادعای حقوق بشر کنه. خب این من فکر میکنم بارزترین قسمت همین منشور حقوق بشر کوروش همین این اگر بتونن انشاءالله که همینجور خواهد بود به مردم جهان نشون بدن که آقا این حقوق بشری که شما ادعا میکنید 2500 سال پیش ما این دیدو داشتیم، ما ایرانی ها این دیدو داشتیم، حالا به دلایل یه مقدار عقب موندیم داریم میان جلو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه حدیث داره میفرمایند اگر علم در فلیا باشد مردانی از سرزمین پارس به نان نسخان نیست. ما بالاخره یواش یواش داریم میریم جلو. مطمئنم باشید آینده مال ایران.
سپاسگزارم. نظر سعید در شیراز رو شدیم و اما سعید در اصفهان نظر شما.
بله این فرهنگ اقتصاد همه اینا تحول داشتن از زمانی که به وجود اومدن تحول داشتن تا الان. ما میدونیم حقوق بشر رو کوروش نوشته توی ایران ولی آیا اجرا شده؟ آیا واقعا بهش وفاداری داشتن؟ اون کتیبه یه نوشته است مثل همون کتاب قرآن، اون کتاب هم یه نوشته بود ولی آیا بهش اعتقاد داشتن؟ آیا بهش عمل کردن توی ایران؟ اونایی که گرفتن زدن و من کار ندارم. من حالا شما دارید دیگه طرفداری میکنید از حزب خاصی یا گروه خاصی، نه من طرفدار نیسانی نیستم، طرفدار های کروری نیستم، فقط دارم میگم آزادی توی ایران. شما میگید روزنامه نگار یا مثلا سایت خبری اعلام کنن، اعلام کنن که همونجا میگیرن درش رو تخته میکنن. آقای محترم خب دیگه از نظر فرهنگی آقایون اگه واقعا اعتقاد به اون چیزی که نوشته است دارن بهش واقعا عمل کنن، نه این که فقط بیارن نمایش بدن مردم رو بخوان شاد کنن یا برداشت سیاسی بکنن. خیلی ممنون.
خب نظر سعید در اصفهان رو شنیدیم. به دقایق پایانی بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک میشیم. آقای سعید در شیراز، این سوال رو من با شما مطرح میکنم. تا کنون در تاریخ 30 ساله گذشته جمهوری اسلامی ایران ما شاهد این مسئله بودیم که علاقه چندانی وجود نداشته که مسائل ملی و تاریخی پیش از اسلام آنچنان مورد بحث قرار بگیره. این تغییر رویه با آوردن کتیبه کوروش به ایران و نمایش اون و سخنانی که آقای احمدی نژاد هم بیان کردن، شما این تفاوت برداشت و این تغییر در رویه رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آقای سعید در شیراز بفرمید.
ببینید بودجه ای که دولت ها برای میراث فرهنگیشون میذارن در سال 56 چقدر بوده؟ حالا نمیدونم یادم نیست عددش. در سال 69 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بودجه ای که دولت اون زمان برای میراث فرهنگی میگذاشته 18 برابر. اونایی که توی مالا چه رسمی کشور دارن حالا اطلاعی داشته باشن میدونن یه بودجه در عرض مثلا ما 8 سال درگیر جنگ بودیم، بذارید کنار یه بودجه در این مدت چنین کوتاهی 18 برابر بشه، این میدونن یعنی چی؟ خب این خیلی امر اتفاق خیلی بزرگیه. بعد از اون ببینید هر روز این خبر میاد که آقا فلان آثار تاریخی ما رو فلان دوره پیش از اسلام داره مرمت میشه با اینقدر هزینه، فلان جای کشور شرق کشور شمال کشور تو همین شیراز خودم هم دیگه با چشم خودم دارم میبینم تو همین شیراز خودم چقدر آثار دارن که پیش از اسلام و حالا بعد از اسلام. همین الان ایران داره چقدر بوجه برای میراث فرهنگی میذاره. اینا چه کم نیست؟ ببینید ایران خیلی داره به میراث فرهنگی اهمیت میده. اصلا ببینید رئیس سازمان میراث فرهنگی گردشگری به صنایع دستی معاون رئیس جمهوره، یعنی این هر کسی کشورمون برای میراث فرهنگی اهمیت قائله که رئیس سازمان میاد میذاره معاون رئیس جمهور، نه رئیس این سازمان شو با معاون رئیس جمهور میشه چرا وقتی نخواد. پس اهمیت ما به معنی چیز تاریخی خیلی زیاده.
آقای سعید در اصفهان، نظری دارید؟
این آقا این حرفو میزنن یه حرفی که از روش سادگیه. مثلا مقبره پیامبر این همه بهش رسیدگی میشه، مقبره امام حسین براش درد ساخته میشه، از اصفهان میفرستن اونجا نصب بشه، این همه بودجه برای اونا میذارن، درسته؟ ولی توی ایران به مقبره کورش رسیدگی ظاهری نمیشه. نه اینکه بگم مثلا داخلش رو دست بزنن یا به محتوای تاریخی اون اثر بذارن، ولی ظاهرش رسیدگی نمیشه. تفاوت صحبتی که آقای رحیم مشایی کردن با آقای احمدی نژاد که ایشون کورش کبیر رو با ذوالقرنین یکی کردن و پیامبر خطاب کردن، نزدیک کردن کوروش کبیر به پیامبران اسلام بوده، نزدیک کردن اون. اگه این واقعا این بحث درست باشه و بخواین این کارو بکنن، خب رسیدگی واقعا بیشتری میخواد، نیاز بود. چرا این کارو قبلا نکردن؟ چرا الان به فکرشون افتاده که کتیبه‌ای بوده، کورشی بوده، باید رسیدگی بشه؟
سپاسگزارم. بفرمایید آقای سعید در شیراز.
با تمام احترام که برای آقای سعید در اصفهان قائلم، من بازم فکر میکنم ایشون خیلی اخبار رو دنبال نمیکنه. آقا این که میفرمایید ایران حالا یادش افتاده منشور کوروش، آقا جان خیلی وقت ما دنبال این قضیه هستیم. حالا اومدن این منشور به ایران با حضور آقای دکتر محمود احمدی نژاد توی چیز سازمان ملل یه مقدار قرین شده، نزدیک به هم شده، حالا خیلی مسائل حالا چیز شده. این موضوع در مورد باز من آثار تاریخی میگم. ببینید مثلا یه آثار تاریخی خب که از سنگ و ساروجه، اینو مثلا بخوام بیان مثلا حالا درستش کنن که حالا مثلا امثال آقای سعید در اصفهان قبول کنن که به چه مسائل تاریخی میرسن که نباید بیان خرابش کنن از اول بسازنش. اگر مثلا ملاتش از سنگ و ساروج قدیمه، حالا داره خراب میشه، ترک بشه، میاد ساروجشو بیشتر میکنه، اینجور تعمیرها رو میکنن. اگر شما مسائل تاریخی هم علاقه داشتین، فکر می‌کنم حداقل مسائل رو متوجه بودین که ایران 20 خورده سال دنبال این کتیبه هست، منشور هست، منشور کوروش اومده ایران. در مورد اینا که فهمیدن کوروش پیامبر بودن، کاری به پیامبر بودن نداره. خود آقای احمدی نژاد اون روز فرمودن، من کاری به صحبت آقای احمدی نژاد ندارم. شما اگر این مقدار کتابی تاریخی از سعید ارسلان می‌خونه، متوجه میشن که بعضی ها اعتقاد دارن آقای کوروش پیامبر بوده، بعضی اعتقاد ندارن، میگن نه پیامبر نبوده، مثلا یه فرد خیلی بزرگی بوده، همون ذوالقرنین. هیچ کس هم نمیتونه اینو ثابت کنه چون امور من خیلی پیش هست، اثباتش یه مقدار سخته. حالا پیامبر باشه مثلا چه اتفاقی میفته؟ بعضی که مثلا شما میفهمین نمیدونم میچسبونمش به اینکه پیامبر فلان کنن میسن کنن، نه عزیزم خیلی تو ایران هستن میگن پیامبر، من خودم اعتقاد دارم که کوروش پیامبر نیست. یه کاری ندارم که بچسبون شده بگیم مثلا ما چون این دلیل به منشور کوروش این چون پیامبر، نه عزیزم این 22 سال ما دنبالشین. آقای سعید ارسلان شما اینا متوجه بشید که این که این همه میگن حقوق بشر و متنفر آزادی هستن فلان میسن، چرا این منشور به اون بر نمیگردونه؟ مگه مال ما نیست؟ چرا اومدن 4 ماه 22 سال شما دارید بدوید 4 ماه بگن آره بیاین که مال خودتو برو بذار تو کشور مردم نگاه کنن.
خب به پایان بحث آزار برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم با تشکر از سعید در شیراز و سعید در اصفهان که در این بحث آزاد شرکت کردند. پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم با سپاس از همه شما شنوندگان گرامی که تنگی هفته گذشته با رادیو فردا تماس گرفتید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان گذاشتید، چه از طریق پیامگیر تلفنی 20442-2112-4113، چه از طریق پیامک 20420-603-874-150 و چه از طریق ایمیل info@radiofarda.com. لابلای برنامه های خبری، پیام های تلفنی شما، پیامک ها و ایمیل های شما را پخش میکنیم. خواهش میکنیم که موضوعی رو که میخواید که با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید موضوعی شفاف و روشن باشه و خصوصا در اسمس این گفته شما یا اون پیام شما حاوی دیدگاهی باشه که میتونه که مورد استفاده دیگر شنوندگان رادیو فردا هم قرار بگیره. از آغاز هفته آینده تمام پیامک ها، پیام های تلفنی و همینطور ایمیل های شما در بخش های مختلف خبری از رادیو فردا پخش خواهند شد. در انتظار ایمیل ها، پیام های تلفنی و پیامک های شما هستیم. به اتفاق همکارم هدیه نقوی که منو در تهیه و اجرای این برنامه یاری داد. و این رو هم یادآوری میکنم که تمام پیام های تلفنی شما، پیامک های شما و ایمیل های شما رو هدیه میخونه، گوش میکنه و اینها رو آماده میکنه که در بخش های مختلف خبری از اونها استفاده بشه و ایمیل هاتون رو هم اگر لازم باشه که پخش بشه در اختیار سردبیر میگذاره تا این ایمیل ها از رادیو پخش بشه و یا اگر مربوط به بخش های مختلف رادیو فرداست این ایمیل ها پیام های تلفنی یا پیامک ها رو در اختیار مسئولین این بخش های رادیو فردا قرار میده و یاری میرسونه به برنامه سرای شما سرای فردا و ما که بتونیم که با شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در تماس باشید. تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به نیویورک با روزنامه‌نگاران متعدد مصاحبه کرده است. شما اگر به محمود احمدی نژاد دسترسی داشتید از او چه سوالی می‌کردید؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
بسیار خوب، شنونده مجله نیمه شب رادیو